ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اکثریت مردم اسکاتلند به جدایی از بریتانیا رأی منفی دادند. باراک اوباما از پیوستن فرانسه به کارزار حملات هوایی علیه داعش استقبال کرد. و اتحادیه اروپا و آمریکا میگویند ایران برای رفع تحریم ها باید همکاری با آژانس را سرعت دهد. بنا به گزارش از اسکاتلند، با شمارش بیش از 90% آرای همه پرسی استقلال که روز پنج شنبه برگزار شد، طرفداران باقی ماندن در بریتانیا به پیروزی رسیدند. حدود 54% شرکت کنندگان در این همه پرسی به جدایی از بریتانیا رأی منفی دادند و 46% رأی مثبت. رهبر جدایی طلبان طی سخنانی شکست در همه پرسی و جدایی اسکاتلند از بریتانیا را پذیرفت. بنا به گزارش‌های اولیه میزان مشارکت در همه پرسی روز پنجشنبه حدود 85% بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از تصمیم دولت فرانسه درباره پیوستن به کارزار حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی استقبال کرد. آقای اوباما گفت باعث خرسندی است که نیروهای فرانسه و آمریکا یک بار دیگر در کنار هم می‌ایستند تا از امنیت و ارزش‌های مشترک دفاع کنند. باراک اوباما همچنین ضمن تقدیر از مصوبه کنگره درباره تجهیز مخالفان سوری گفت این مصوبه به داعش نشان داد که آمریکا در برابر تهدیدها متحد است. در ادامه جلسات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقام‌های آمریکا و اروپا اعلام کردند از اینکه تحقیقات آژانس درباره تلاش‌های احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کند پیش می‌رود نگران و سرخوردند. در بیانیه اتحادیه اروپا و همچنین سخنان لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نگرانی‌ها درباره احتمال ماهیت نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره شده و از تهران خواسته شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تا به تعاملش با آژانس سرعت دهد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس با بی اساس خواندن اتهام‌های مطرح شده گفت ایران در چند ماه گذشته به صورت داوطلبانه 16 اقدام عملی را انجام داده است. شبه نظامیان حوثی در یمن به محله‌ای در پایتخت این کشور حمله کردند. مقام‌های یمنی می‌گویند در پی این حمله هزاران تن از ساکنان محله شملان در شمال صنعا پایتخت یمن خانه‌های خود را ترک کرده و گریختند. گزارش‌های نیز از درگیری میان شبه نظامیان شیعه حوثی و شبه نظامیان سنی مذهب مخابره شده است. کیان معنوی در همین باره گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش‌ها، شیعیان حوثی پس از هفته‌ها درگیری با ارتش در شمال غرب حومه صنعا روز پنجشنبه به داخل پایتخت نفوذ کردند و در درگیری با نظامیان شماری از طرفین کشته شدند. این در حالی است که پیشتر برخی گزارش‌ها بر اساس وبسایت وزارت دفاع یمن حکایت از آن داشت که احتمالاً حوثی‌ها و دولت مرکزی در مذاکرات میانجیگرانه در حال نزدیک شدن به نوعی توافق صلح هستند. بنابر گزارش‌ها، از قول خبرگزاری رسمی یمن، سبا روز پنجشنبه پروازها به مقصد فرودگاه بین‌المللی صنعا برای 24 ساعت به حالت تعلیق درآمد. به گزارش رویترز، از قول تلویزیون خبری الجزیره، شبه نظامیان حوثی به یک ایستگاه بازرسی در نزدیکی فرودگاه صنعا حمله کردند. از سوی دیگر به گفته یک مقام مسئول سازمان رادیو تلویزیون دولتی صنعا، حوثی‌ها پنج شنبه شب با راکت و خمپاره بخش‌هایی از ساختمان این سازمان را هدف قرار دادند. یک منبع نظامی که رویترز نامی از وی نبرده گفته است که افراد مسلح به یک اردوگاه نظامی در جنوب صنعا پایتخت حمله کردند که به گفته این مقام نظامی این حمله دفع شده است. مسلمانان شیعه حوثی از شاخه زیدی با دولت اکثریت سنی این کشور در حال نبرد هستند و برای به دست آوردن کنترل بخش‌های بیشتری از شمال یمن تلاش می‌کنند. در هفته‌های اخیر شیعیان حوثی با بستن شاهراه اصلی به سوی پایتخت و تحصن خواهان کنارگیری دولت و پرداخت یارانه‌های دولتی به عنوان بخشی از اصلاحات مورد نظرشان شدند. از روز سه‌شنبه این هفته تا کنون بیش از 40 نفر در زد و خوردها با شبه نظامیان حوثی کشته شدند. به گفته منتقدان حوثی ها، این گروه تلاش می کنند با به دست گرفتن قدرت به نوعی شبه خودمختاری در بخشهایی از شمال کشور دست یابند، موضوعی که حوثی ها تا کنون منکر آن شدند. بنابر گزارش ها، جمال بن عمر، یک فرستاده ویژه سازمان ملل، رهبر شیعیان حوثی زیدی را روز چهارشنبه در صنعا ملاقات کرد و در یک نشست 3 ساعته تلاش کرد با وی برای رسیدن به راه حلی جهت فرونشاندن بحران به توافق برسد. این در حالی است که حوثی ها روز دوشنبه اعلام کرده بودند که دیگر در مورد نارضایتی های خود با دولت مرکزی یمن مذاکره نخواهند کرد، چرا که به باور آنان این مذاکرات همواره با مداخله خارجی همراه بوده است.
بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
من سؤالی را از آقای ظریف که الان در نیویورک در همسایگی ما هستند ازشون دارم. آقای ظریف، شما در سخنرانیتون فرمودید دیروز که اگر یک انسان بیگناهی کشته بشه به مسابقه کشته شدن تمام انسانهای بیگناه در دنیاست. دهه 70 و 80 ما شاهد کشتار، تجاوز، قتل و بعد سوزوندن مردم، پرت شدن مردم از جوانها از بالای پلها بودیم. آیا این جوانها به نظر شما بیگناه بودند یا گناهکار؟ و اگر بیگناه بودند شما چه اکسد عملی انجام دادید؟
آقای حسن روحانی، ملت ایران به شما اعتماد کرده و به شما رأی دادم. مبادا که ازت ناامید شوند. روی حرفهایت بیز، از هیچ حزب و گروهی نترس، مخصوصا احزاب تندرو و اصولگرا که افکارشان با طالبان یکی است. به قول خودت میخواهند ملت را به زور به بهشت ببرند. اینها دین اسلام را خراب کردند.
توجه داشته باشید که هسته مرکزی بوکوهرام با شرکت موتورسواران در ایران شکل میگیرد که خودسرانه راجع به تفکیک جنسیتی در ادارات و کنسرت ها، جلوگیری از پخش بعضی فیلم‌ها، جلوگیری از نوازندگی و اشتغال زنان و امروز راه ندادن هنرمندان با سازهایشان در هواپیما، اعتراض به صدا و سیما برابر دلایل خودشان و بعداً معلوم نیست با حتماً با آتش زدن مدارس و سینماها و غیره انجام خواهد شد. هزینه این گروه و موتورهایشان را کی پرداخت می‌کند؟
من نفس کردم اگر اسکاتلند از انگلیس جدا شه و مستقل بشه یه تور 20 نفره خانوادگی به اسکاتلند داشته باشم و 1 کیلو هم زلبیا بخرم خودم تنهایی بخورم.
آقا این زمان پهلوی و سلطنت بردند و خوردند و چاپیدند و ظلم کردند و ستم کردند به ملت ایران و بعدن رفتند. حالا نوبت شماست. اگه نوبتی هم باشه نوبت آخونده و به قول معروف میگه همیشه شعبون، یه دفعه هم رمضون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
و اما ملاقات روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواریست به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران خواهیم رفت. بشنویم ملاقات امروز رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90 در جریان یورش هماهنگ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اساتید و دستاندرکاران دانشگاه جامعه بهائیان در شهرهای مختلف ایران، او نیز در اصفهان بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. فؤاد مقدم از شهروندان بهایی اهل اصفهان است که در دانشگاه جامعه آنلاین بهاییان تدریس می‌کرد. دانشگاه جامعه بهاییان در دهه 60 و پس از آن راه اندازی شد که حضور دانشجویان بهایی در دانشگاه ها ممنوع اعلام شد و جامعه بهایی ایران به دنبال یافتن راهی برای ادامه تحصیلات جوانان این مذهب شد. به همین منظور این دانشگاه راه اندازی شد. فعالیت دانشگاه که در دهه 70 حتی با برپایی کلاس‌های درس حضوری ادامه یافته بود، از سال 84 با برچیده شدن کلاس‌های حضوری درس آنلاین و اینترنتی شد، تا اینکه با هجوم همه‌جانبه به اساتید و دست‌اندرکاران این دانشگاه، از اساس فعالیت دانشگاه جامعه آنلاین بهاییان در ایران متوقف شد. فؤاد مقدم پس از بازداشت بیش از یک ماه را ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اصفهان و پس از آن در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین در تهران تحت بازجویی بود که با پایان گرفتن دوره بازجویی‌هایش توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات آقای مقدم در تیر ماه سال 91 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و این شهروند بهایی به اتهام همکاری با دانشگاه جامعه آنلاین بهاییان و عضویت در جامعه بهاییان ایران محاکمه شد. در نهایت قاضی دادگاه آقای مقدم را با این اتهامات به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی در این حکم، حکم صادره برای این شهروند بهایی اهل اصفهان به دادگاه تجدید نظر رفت، اما بررسی مجدد تغییری در حکم ایجاد نکرد و در نهایت فؤاد مقدم به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای مقدم در دی ماه سال 91 برای تحمل حکم صادره به زندان فراخوانده شد و پس از معرفی به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بازداشت و روانه زندان اوین شد. فؤاد مقدم پس از مدتی تحمل زندان در بند 350 زندان اوین در بهمن ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از همکیشان بهایی خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. این انتقال اجباری در حالی صورت گرفت که در محکومیت او مجازات زندان در تبعید قید نشده بود. در خرداد ماه سال 93 فؤاد مقدم و دیگر استادان بهایی دانشگاه جامعه بهاییان با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرهیختگان ایران خواستار توجه دانشگاهیان، دانشجویان و دانشپژوهان ایرانی درباره وضعیت خود شده بودند. امضا کنندگان این نامه و از جمله آنها فؤاد مقدم تاکید کرده بودند که محرومیت بخشی از جامعه ایران از دسترسی به حق تحصیل مانع رشد و پیشرفت کشور شده و خلاف قوانین بین المللی، حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از آنجایی که خانواده این عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه بهاییان ساکن اصفهان هستند، سفر هفتگی به کرج برای ملاقات با آقای مقدم برای آنها دشواری‌هایی را رقم زده است. فؤاد مقدم دوره محکومیت 5 سال زندان خود را در زندان رجای شهر کرج با شماره دیگری از همکیشان بهایی خود می‌گذراند.
ادامه خبرها. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به لغو تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی رأی داد. این دادگاه در حکمی به دلیل عدم ارائه شواهد لازم از سوی شورای اروپا درباره نقش بانک مرکزی ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی رأی به لغو تحریم‌های این بانک و لغو انسداد اموال آن داده است. این حکم بدوی و برای 2 ماه قابل تجدید نظر خواهی است. بهمن ماه سال 1390 اتحادیه اروپا با قرار دادن نام بانک مرکزی ایران در لیست تحریم‌هایش رأی به مسدود کردن اموال این بانک داده بود. پیشتر به دنبال شکایت چند بانک و مؤسسه ایرانی از تصمیمات اتحادیه اروپا، دادگاه عمومی این اتحادیه رأی به لغو برخی تحریم‌ها داده بود. ساعتی پیش از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه رسماً اعلام کرد که کشورش به زودی حملاتی هوایی علیه مواضع داعش در عراق را آغاز می‌کند. آقای اولاند گفت به درخواست مقام‌های عراق پاسخ مثبت می‌دهد، اما نیروی زمینی به عراق اعزام نخواهد شد و عملیات نظامی تنها محدود به عراق خواهد ماند و شامل سوریه نمی‌شود. فرانسه پیشتر تجهیزات نظامی و برخی کمک‌های انسان دوستانه را در اختیار مقامات عراقی برای جنگ با گروه خلافت اسلامی قرار داده بود. 11:14 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.